بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تکلیف بود که عرض کردیم فرمودن تکلیف بلا بیان ظلم است و خدا تکلیف بلا بیان ندارد. حتما هر کجا تکلیف باشه بیان و اقامه حجت هم هست و در غیر این صورت این ظلمه. و ما در بحث گذشته فارغ شدیم که خدای متعال لا یفعل القبیح، و خدایی که فعل قبیح انجام نمیده لا یظلمه، ظلم هم نمی کنه. و همچنین گفتیم تکلیف باید به مقدور باشه، تکلیف به غیر مقدور از خدا صدور پیدا نمی کنه. برای اینکه تکلیف به غیر مقدور با ظلمه، برای اینکه در توان مکلفین نیست انجام اون چیزی که غیر مقدوره. این هم مطلب دیگری بود که بیان فرمودن. فرمودن که پس باید قادر باشه و عالم باشه، اما اگر که جاهل باشه به جهل قصوری این تکلیف نداره. جهل قصوری یعنی چه؟ جهل قصوری یعنی دستش کوتاه از رسیدن به بیان، در یه جای زندگی میکنه، نه آقا و اهل علم هست در اونجا که از اونها بپرسه و نه کتاب در اختیار داره، نه ارتباطی میتونه بگیره، نه نامه‌ای میتونه بنویسه، تا یه جاییست و از همه این جهات دستش کوتاهه. خب این میشه جاهل قاصر، یعنی کسی که کوتاه دستش از علم، نمیتونه علم و بیان این حکم پیدا کنه. اما اگر اینکه فردی جاهل جهلن تقصیری، یا یعنی میتونه یاد بگیره، جز مردم قومه مثلا که در هر کوچه و در هر خیابون به حمد الله نعمت اهل علم فراوان هست، اما در اینها زورش میاد بپرسه، نمیپرسه، یا حیاء بی مورد داره. حیاء که در سؤال نمید باشه، لا حیاء فی الدین، باید سؤال کنه، اما حیاء بی مورد داره سؤال نمی کنه. خب این مقصره که امکان سؤال بودن و نپرسیده، این میشه جاهل مقصر. در جاهل مقصر فرمودن که این اگر عملش مخالف با واقع باشه خب گرفتاره، هر جا که مخالفت واقع پیش بیاد عقاب میشه. مشهور علما اینطور فرمودن و بعضی از علما هم مثل صاحب مدارک اینا فرمودن به این که دو تا عقاب داره، یه عقاب بر ترک واقعه، یه عقابم بر ترک تعلم که نرفته احکام رو یاد بگیره. که ما عرض کردیم مرحوم مصنف ظاهر عبارتشون اینه که ایشون میخوان بر این تقصیری که کرده عقاب هست، و ظاهرش اینه که مثل صاحب مدارک میخوان بگن تعلمم واجبه، ولی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه قبول ندارن و مفصل بحث کردن. بعد از اینکه ادله وجوب تعلم رو بیان کردن فرمودن ظاهر این ادله وجوب تعلم این است که وجوب غیری است، وجوب به خاطر رسیدن به واقعه، و اگر عقابی باشه عقاب بر ترک واقعه. در اون روایت هم که خوندیم سوال از اون واقع میکنه که چرا تیممش ندادن، سوال از واقع میکنه. یا اینکه اون روایت دیگه میفرماد که چرا حلا تعلمت حتی تعمل، چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟ این خودش غایت ذکر کرده، پس یاد گرفتن برای این غایتی، برای عمل کردن. پس وجوب تعلم وجوب غیری میشه. به هر صورت من اشاره کردم به این بحث، این رو خودتون انشاءالله ملاحظه میکنید. بعد از این بحث، این مقدمه که معلوم شد تکلیف باید ظالمانه نباشه، تکلیف به غیر مقدور ظلم، تکلیف بلا بیان ظلم و اینها منفیه و خدای متعال چنین چیزهایی رو ندار. بعد از این ایشون میفهمن حالا تکلیف اصلا واجب بر خدا یا واجب نیست بر خدا. اگر واجبه به چه دلیل واجبه و معنای وجوب چیه؟ این مطالب رو ما از عبارات ایشون، عباراتشون کوتاهه ولی باید این مطالب رو ما در بیاریم. اول عبارت ایشون رو میخونیم اون وقت ها این مطالب. عبارت ایشون اینه، فرمودن و نعتقد انه تعالی لابد ان یکلف عباده، معتقدیم که خدای متعال حتما باید تکلیف کند عبادش را، لابد ان یکلف عباده و یسن لهم الشرایع و ما فیه صلاحهم و خیرهم، و باید تقنین کنه و قانون قرار بده، شریعت جعل بکنه، شرایع رو، احکام شریعه رو و اون چه که در صلاح بندگان و خیرهم، اون چه که خیر بندگان، لیدل لهم على طرق الخير و سعادت دائمه و یرشدهم الى ما فیه صلاح، تا اینکه دلالت کنه بندگانش را بر راه‌های خیر و بر راه‌های سعادت دائمی و ارشاد کنه اونها را به اون چرا که صلاحشون در اوست، و یزجرهم اما فیه الفساد، اونها رو باز بداره از اون چی که درش فساده، و ضرر علیهم و سوء و عاقبتهم، از اون چی که بد عاقبتی میاره و عاقبت انسان رو ضایع میکنه و خراب میکنه. و ان علم انهم لا یطیعونه، گرچه علم داره که یه عده از بندگان اطاعت او رو نمی کنن، این واجب این کار رو بکنه، ولو می دانه که توی این عباد افرادی هستن که اطاعت شو نمی کنن، تمرد می کنن. این مدعا، که مدعا این است واجب است خدا تکلیف کند بندگان را، واجب است تشریع کند خدای متعال و احکام داشته باشه، آداب داشته باشه، سنن داشته باشه، ارشاد کند بندگان را به اون چرا که صلاحشون، خیرشون درونه، سعادتشون درونه. این واجب است بر خدا. چرا واجب است؟ دلیل، لأن ذالک لطفٌ و رحمتون به عباده، برای اینکه این کار تکلیف و تشریع و ارشاد، این رحمته، این لطفه، و خدا باید حالا این رحمت و لطفه، رحمت و لطفه نسبت به عباد. پس تکلیف مصداق رحمت و لطفه، لأن ذالک لطفون و رحمتون به عباده و هم یجهلون اکثر مصالحهم و طرق و طرقها فی الدنیا و الاخره و یجهلون الکثیر مما یعود علیهم به ضرر و الخسرا. و حال این که این لطف تکلیف و حال این که خود بندگانی که ما نگاه میکنیم میبینیم اینها نسبت به اکثر مصالحشون جاهلن، نمیدونن اکثر مصالحشون رو و اکثر راه‌های مصالح رو، چه مصالح دنیوی چه مصالح اخروی، آشنایی بهش نیستن به این مصالح. و کثیری از اون چرا که به ضررشونه و به خسرانشون میانجامه اونا رو هم جاهلن و اطلاع ندارن. خب پس نتیجه این میشه تکلیف در این زمینه که خود بندگان جاهلن، صلاحشون رو نمیدونن، فسادشون رو نمیدونن، راه سعادت رو نمیدونن، تکلیف اینا و ارشاد اینا لطف رحمت. این بده. شما اگر اینجا خواستید یه مسافرتی برید، بلد نیستید جایی رو و وقتی میرید بیرون موندید متحیر از کجا برید، به چه وسیله برید، یه کسی بیاد شما رو راهنمایی بکنه، کسی بلده بیاد شما رو راهنمایی کنه، بگه آقا از این راه برید، با این وسیله برید، با فلانی معاشرت نکنید، با اون آقا معاشرت کنید، فلان ساعت برید، از رفتن در فلان ساعت پرهیز کنید، این ارشادات رو بکنه و این چی داره انجام بده. این لطف نیست، این لطفه، این رحمته. ما در جای عرفی خودمون هم داریم. حالا ما در این دنیا که منحصر نیست به این عالم، کارهایی که در اینجا میکنیم اثرش مخصوص نیست به این عالم، آثار برزخی داره این کارهای ما و آثار قیامی داره این کارهای ما، در قیامت اثر داره بعضی این کارها و ما نمیدونیم چی کار بکنیم که گرفتار فشار غرب نشیم، نمیدونیم. در اون روایت هست که سعد ابن معاذ، ایشون یکی از شاگردان پیغمبر اکرم بود صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی که از دنیا رفت اینقدر احترام داشت پیش رسول الله که حضرت آمدن در تشییع او شرکت کردند. بعدم فرمودن که صبر کنید من خودم این رو توی قبر بگذارم، و خودشون رفتن تو قبر و سعد رو به بغل گرفتن و او رو توی قبر گذاشتن و وقتی که فارغ شدن قبر رو هم لحد رو هم که میذاشتن، مواظب بودن که این سوراخ‌هایی هم که داره اون سوراخ‌ها رو هم با سنگ بپوشونن و فرمودن که خدا دوست داره مؤمن کاری که انجام میده محکم کار باشه و منظم کار بکنه. بعد غرض این جمله است، فرمودن که سعد گرفتار فشار قلب شد، همین لحظه گرفتار فشار قلب شد. گفتن آقا چطور؟ فرمودن این تو خونش یه مقداری سوء خلق داشت، این به خاطر اون سوء خلق در خانه است که این اثر وضعیشه. توی قبر انسان میذارن، انسان گرفتار فشار قلب میشه، آدم با زنش، با بچهش، با پدرش، با مادرش نباید سوء خلق داشته باشه. ما نمیدونیم. خب اگه اینا رو نفرموده بودن ما میدونستیم که تو خونه یه خودش بد اخلاقی کردن این یه همچین عوارض داره و الا ماشاءالله. از باب نمونه من عرض کردم، ببینید در روایات، در آثار رو در این چیزایی داره ملاحظه بکنید، الا ماشاءالله اثرهای برزخی داره، اثرهای قیامی داره، اونا رو خود مردم نمیدونن. حالا اگر شارع بیاد تکلیف کنه که سوء خلق حرامه، اینجا این کار حرامه، ربا بگیری و بخوری این ربا آتش میشه روز قیامت، و تو آتش خوردی متوجه نیستی، غیبت بکنی این اثر رو داره، دروغ بگی این اثر رو داره، اینها رو شاره بعد بیاد بیان کنه، مردم که نمیدونن، خودشون آشنا نیستن. پس مسلم اینا لطفه، رحمت. این صغرا که تکلیف شاره و ارشاد شاره لطفه، رحمت. اما کبرا، حالا این لطف و رحمت و این ارشاد و این تشریع از کجا واجب باشه بر خدای متعال؟ وجوب این بیان می فرماید والله تعالی هو الرحمن الرحیم، خدای متعال رحمان است، رحیم است. رحمان رو گفتن رحمت خدای متعال عامه و همه چی رو میگیره، فراگیره، وسعت کل شی، هر چیزی رو رحمت الهی میگیره. لذا رحمان هم اسم کسی رو نمیشه گذاشت، به خاطر همین عمومیت رحمانه. رحمان اینجوره. پس رحمت خدا عامه و رحیمه و خدا ثبات داره در رحمتش. اینجور نیست که یه روزی رحمت باشه یه روزی نباشه، یه سالی رحیم باشه یه سالی رحمان نباشه. برای همیشه در هر عصر و زمانی خدای متعال رحمتش ادامه داره، رحیم. هو الرحمن الرحیم به نفس ذاته. خدای متعال قطع نظر از این که کسی به خدا فرمون بده، خدا تحت یک قاعده و یک قانونی قرار بگیره، خودش این رحمت و رحیمیت رو داره، احتیاج به فرمون نداره، احتیاج به عامل خارجی نداره که یک چیز خارجی سبب بشه خدای متعال رحمان و رحیمیت داشته باشه. این رحمان و رحیمیت اقتضای وجود خودشه. اقتضای وجود خودش یعنی چی؟ یعنی رحمان و رحیمیت ناشی میشه از کمال ذاتیش، از کمال مطلقش. چون کمال مطلقه رحیمه، چون کمال مطلقه رحمانه. بعد میفرمایند که و هو من کماله المطلق الذی هو عین ذاته. کمال مطلق الهی همچنان سایر صفات الهی در بحث‌های گذشته فارغ شدیم که عین ذات خداست. اونجا حیثون و حیث و جزءون و جزء نداره، ترکیب نیست، یک ذات بسیطه که کلش وجوده، کلش علمه، کلش کماله و کمال مطلقه. و هو عین ذاته و یستحیل ان ینفک عن، محاله که این کمال ذاتی از خدا انفکاک پیدا کنه. واجب الوجوده، واجب الوجود، اصل وجود و کمالات همه براش ضرورت داره و اگه ضرورت نشه بشه میشه ممکن الوجود، او واجب الوجوده. لذا این کمال از او هیچ انفکاکی نداره و جدایی نداره. پس به نظر ایشون دلیل مسئله چی شد؟ دلیل مسئله اینه که رحمان و رحیمیت این مقتضای کمال اطلاق کمال ذات باری تعالی است. ذات باری تعالی کمالش نهایت نداره، بی نهایت. چون بی نهایته، این بی نهایتی اقتضای رحیمیت داره، اقتضای رحمانیت داره. حالا چطور این بی نهایتی اقتضای رحمانیت داره، رحیمیت داره؟ یعنی اگر بخواد رحیمیت نداشته باشه یه عواملی میخواد دیگه، که این چون کامله اون عواملو نداره. مثلا شما میبینید اگه یه جای کسی جای رحمت رحم نمی کنه، به خاطر چیه؟ میگه شاید جاهله، چون نمیدونه ره ترحم نمیکنه. مثلا فقرا هستن در یه محلی سکونت دارن، شما میبینید کسی هست اونجا و به نظر شما از عهده او ساخته است که به این فقرای محل رسیدگی بکنه ولی نمیکنه. جهتش چیه نمیکنه؟ به یکی از جهات باید باشه که نمیکنه، یا باید ندانه که اینجا یک فقرای ساکنن و احتیاج دارن و نیاز دارن، که بگیم این ندانستن باعث میشه که این ترحم نمیکنه. یا باید این نداشته باشه که کمک نمیکنه، بنیه مالی ضعیف مثلا نداره کمک نمیکنه، یا باید هم بدانه و هم داشته باشه ولی بخل داره. آدمی است بخیل، این حاضر نیست به این که به دیگری بده، به خودش هم حاضر نیست. آدم این بخیل برای خرج خودش هم حاضر نیست بکنه، چه برسه خرج همسایه، که خرج همسایه بکنه. این صفت بدی درش هست از رذایل اخلاقی که این مانع اینی که این کار رو انجام بده. توجه کردید؟ یا فکر میکنه اگه بدم تموم میشه، مثلا از بین میره و دیگه من ندارم، لذا این که یه مقداری با ملاحظه رفتار میکنه، میگه حالا خودم ممکنه سال دیگه احتیاجم بشه یا زن بچه‌م احتیاجش بشن، لذا نمیتونم من الان اونجور که شاهده باید به اینا کمک بکنم. اینا عوامل ندادن دیگه. حالا اگه به جای اینها شما صفات نقیزشو بذارید، جاهل بود نمیداد، بگید عالم. اگه کسی عالم باشه، خب با فرض علم دیگه جهلی در اینجا نیست که مانع باشه. و این فرد نداشت نمیداد، جاش بذارید که داره و داشت میتوانه بده. و این فرد مثلا بخیل بود و نمیداد، جاش بذارید کسی که جواده، محض جوده، کمال در جود رو داره، جاش اینو بذارید. از اون طرف میگفتیم شاید احتمال میده شاید یه روزی احتیاج بهش پیدا کنه، ولی کسی باشه که هیچ وقت احتیاج پیدا نمیکنه و هرچه بده کم نمیشه. خب بنابراین اگه یه فردی ما پیدا کردیم که این اینجوری، این نواقص درش نیست، این کمال مطلقه، یعنی کل العلم، کل الجوده و کل القدره است و کل الکمال، این دیگه چیزی راد و مانش نیست از دادن. این مقتضای این کمال مطلق اینی که جود کنه، بخشش کنه، رحمت داشته باشه، امثال اینها. و این کمال مطلق از من منفک نیست. پس رو این حساب گفتن که اونا از راه حسن و قبح عقلی وارد شده بودن، که ما گفتیم راه سریع هم هست، اونم عیبی نداره. و مرحوم مصنف از راه اقتضاء این لا یفعل القبی لا یترک الحسن. اما اهل کلام که اینجا میگن، اهل کلام میگن که اینجا هم از راه قبح وارد میشن، میگن اگر خدای متعال این بندگانش رو تکلیف نکنه، ارشاد نکنه، این قبیح. چرا قبیحه؟ گفتن برای این که خدای متعال خلق کرده انسانها رو برای رسیدن به کمال، به سعادت، برای این خدا خلق کرده. وقتی خدا خلق کرده برای رساندن انسانها به کمال و سعادت، خب بعد راهش رو هم فراهم کنه و تسهیل طریق کنه، راه آسانی در پیش پای خلقش بگذاره. اگر خلقشو بیاره اینجا بگه خودتون میدونی، با اینکه نمیدونن، اینا به کمالشون نمیرسن، یه مدت اینجا میمونن بدون اینکه راه رو بلد باشن، در حال نقص از بین میرن. به عینه مثل این میمونه که مثلا اگر شما یه عده‌ای رو از بچه ها رو جمع کنید ببرید توی دبستان یا توی دبیرستان یا توی دانشگاه یا توی حوزه‌های علمیه، مثلا بدون اینکه کتابی باشه، مدرسی باشه، چیزی تدوین شده باشه، قبلا برید خودتون مثلا یاد بگیرید چیزایی بخونید مثلا. خب این جز اتلاف عمر بچه ها و وقت اونها خاصیت دیگه ای نداره. این نظام همینجوره. در این دنیا اگه ما رو آوردن، اگه برای ما تکلیفی نباشه و برنامه ای نباشه، ما نمیتونیم راه و تشخیص بدیم، پس به کمالمون نمیرسیم. و خدا این که به منظور کمال آفریده، اگر تکلیف بکنه، این تکلیف باعث میشه که راه کمال باز میشه. اگه تکلیف نکنه، راه کمال بسته میشه. بسته که شد میشه چی؟ نقض غرض میشه. غرض خدا رسوندن عبادش به کمال با تکلیف نکردن، غرضش رو نقض میکنه. نقض غرض قبیح. شما اگر مثلا بنا داشته باشید یک مهمانی خیلی مفصلی مثلا انجام بدید، یا جشنی یا یک سمیناری فرض کنید، به اصطلاح امروزمون سمیناری داشته باشید، حالا در این سمینار قرارتون این که عده‌ای از بزرگان، شخصیت‌ها، اینا بیان در این سمینار و راجع به یکی از موضوعات لازم اینا تشریح مساعی کنن و حل کنن این مشکل رو. این غرض شماست، یه سمینار رو اعلام میکنید، این غرض هم دارید. اما اینو میدونید صرف اعلام کافی نیست. از اون طرف عالم کسی بلند نمیشه بیاد اینجا به صرف اعلام. باید قبلا مکاتبه کنی، دعوت خصوصی، بلیت هواپیما، مثلا اینجا پذیرایی، همه این جهات رو باید مراعات کنی، تا اینکه حتی بعضی جاها باید فرد فرستاد که فرد بره اونجا دعوت حضوری بکنه تا افراد بیان. حالا شما اگه اینجا تشکیل سمینار بدید، اعلام هم بکنید، کارا رو نکنید، میگن آقا جون من شما که خرج کردی، این قرض رو داشتی، خب باید که تسهیل راه کنی، بعد از راهی بری که این کار لباس عمل بپوشه. شما نقض قرض میکنید، میگه من صرفا اعلام میکنم، خودشون پشم بیان. مگه خودشون وظیفه ندارن؟ از گوشه و کنار پشم بیان اینجا، در اینجا تشکیل مساعی کنن، مسئله رو حل کنن. نمی کنن این کارو، میگن شما نقض غرض میکنی، اگه بخوای به غرضت برسی باید این اعدادات رو داشته باشی، رو داشته باشی، این امکانات رو باید فراهم بکنی. در این نظام هم اینه، شما وقتی که میگید خدا غرضش به کمال رسوندنه، پس باید وسیلهشو جور کنی، راه باز بشی. راه بازنن اینی که تکلیفشو تکلیف بکنه و تکلیفش رو اعلام کنه، در دست مردم قرار بده و حالا مردم خواستن چون اختیار دارن، راه کمال باز باشه، از راه کمال برن و کمالشون برسن. نخواستن به اختیار خودشون، به سوء اختیار خودشون اینا نخواستن، ولی از نای شما کامل باشه کار و غرض نقض نشده باشه. اینا میگن پس از راه این که نقض غرض قبیح، بر خدا واجب است تکلیف بکند. مصنف چی گفت؟ دقت کردید مصنف چی گفت؟ مصنف گفت که نگفت بر خدا واجب است، گفت هیچ وقت انفکاک نداره تکلیف از خدای متعال. گفت رحمت و رحیمیت مقتضای اطلاق کمال ذاتی پروردگار و این کمال مطلق هیچ موقع از ذات باری تعالی انفکاک نداره. پس رحمت و رحیمیت هیچ موقع انفکاک نداره. پس اینجا دو تا ادعاست، اینجا دو تا نتیجه است. مرحوم مصنف میگه که یمتن و ترک و تکلیف عن الحق. اهل کلام میگن یجب علی الله تعالی ان یکلف. تعبیرها با هم فرق میکنه. این میگه ممتنع خدا تکلیف نکنه، چون معنای رحیمیت و لطف همین. اونا میگن واجب بر خدا که تکلیف بکنه، که اگه بخواد تکلیف نکنه نقض غرض میشه، نقض غرض قبیح. وقت یه اشکالی در اینجا هست، اون اشکال متوجه اهل کلام میشه ولی متوجه مصنف و حکما که اینجور تعبیر کردن نمیشه. اون اشکال چیه؟ اون اشکال اینه که اشاعره اشکال کردن، گفتن که این شیعه ها اینها برای خدا تکلیف معین میکنن، میشینن میگن یجب علی الله یجب علی الله یجب علی الله، که برای خدا تکلیف معین میکنن. چطور میشه عقل مخلوق برای خدا تکلیف معین بکنه؟ خدا که زیر پوشه تکلیف من شما نمیره. اومدن این اشکال رو کردن. این اشکال به حسب ظاهر متوجه اهل کلام میشه، که اینا تعبیر میکنن به اینکه یجب علی الله کذا و کذا، ولی متوجه این تعبیری که مصنف کردن نمیشه. چون اینا میگن مقتضای این مطلق بودن باری تعالی که عوامل تکلیف نکردن در اونجا نیست، عوامل تکلیف نکردن و مهمل گذاشتن خلق یا جهل یا عجز یا بخل، یکی از این چیزاست و این چیزا در اونجا نیست. جهل نیست بلکه کمال العلم هست، عجز نیست و فقر نیست بلکه کمال القدرت، و در اونجا بخل نیست، هیچ صفت ناقصی در اونجا نیست، هرچه هست عین کمال و محض الکمال. پس رو این حساب از خدای متعال همیشه رحمت و رحمانیت صادر میشه و ممتنعه که خدا اهمال کنه خلق خودش رو. پس بنابراین این اشکال متوجه ما نیست، گرچه اون اشکال حالا جوابهای دیگه هم در اینجا داره. پس بنابراین این برهان مطلب میشه. و صلی الله علی محمد و آله.